بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مواردی را که از قدیم الایام مورد اشکال شده بر عمر ابن الخطاب، بعضی از موارد را خوندیم. موارد هم زیاد هست، چه اون مواردی که مربوط است به علم که دال بر جهل این شخص هست، چه اون مواردی است که مربوط هست به عدالت و تقوا که دال بر این است که ایشون در این جهت فاقد اون شرط لازم بوده. موارد بسیار زیاد هست. این که در کتب متعرض قسمی از این موارد می شوند، نه این است که منحصر است به این موارد. در رابطه با علم و جهل این شخص، مرحوم آقای امینی در کتاب الغدیر فصلی دارند به عنوان نوادر الاثر فی علم عمر، و مواردی را ایشون در اونجا موارد کثیره ای را ذکر میکنن، شاید 100 مورد باشه، الان درست یادم نیست. ایشون فهرستوار موارد را ذکر میکنن با ذکر منابع این موارد. بنده چند مورد را عرض میکنم، نه به صورت فهرستوار، بلکه با توجه به کلماتی که بزرگان علماء کلام برای دفاع از او و توجیه جهل او ذکر کردند. یکی از اون موارد عبارت است از این که در منابعشون آمده که انهو اوتی عمر بمرأت حامل قد اعترفت بالفجور، خانمی را، زنی را آوردن خدمت ایشون که اون زن آبستن بوده، حامله بوده، اقرار کرده به زنا. فامر به رجمها، امر کرد که برن رجم کنن این زن را. فتلقاها علیون، در بین راه که می بردنش تصادفاً امیرالمؤمنین را ملاقات کردند. فقال ما بال هذه، ما بال هذه، چی شده، داستان این زن چیه؟ گفتن این زنی است که حامل است و اقرار میکند به زنا، عمر امر کرده است که رجم شود. فردها علیون، حضرت دستور دادن این زن را برگردونید. بعد به عمر گفتن که هادا سلطانو که علیها، فما سلطانو که علا ما فی بطنها، تو میتوانی دستور بدی که این زن را رجم کنن، اما سیطره ای سلطنتی حکومتی بر اون جنینی که در شکم اوست که نداری. ولعلکن تهرتها او اخفتها، شایدم دادی سر این زن زدی یا ترسوندیش. این معنای شریعت اسلام این چنینه. و این که امیرالمؤمنین به داد این زن رسیدند که رجم نشود و به داد اون جنین رسیدند که میمرد اگر این زن رجم میشد، نه فقط به داد این زن رسیدند و به داد اون جنین، بلکه به داد عمر هم رسیدند که از این حکم خلاف شرع او را نجات دادند. ولی مطلب بالاتر از اینه، به داد اسلام رسیدند. چرا؟ به خاطر این که اگر این قبیل کارها انجام می شد و این دستورها اجرا می شد، این سنت می شد و همچنان باقی می موند تا به امروز. هم خلاف شرع است و خلاف شریعت، و هم برای اسلام و مسلمین وهنه. این که امیرالمؤمنین در این مواقع چنین عرض کنند که با این قضايا برخورد میکنند، ببینید چند بُعد پیدا میکنه. مهم اینه که در اون تاریخ این چنین بوده که اگر فعلی بر خلاف شرع انجام می شده به توسط خلفا، این سنت می شده. الان صلات تراویح سنت و همچنان هست. پس طوری سیطره پیدا کرده بودن و حاکمیت بر جامعه مسلمین پیدا کرده بودن که شریعت عوض می شد و برای همیشه عوض می شد اگر این قضایا را امیرالمؤمنین جلویش را نمی گرفتن. حتی بعد از وقوع بعضی از امور مثل صلات تراویح، ما روایت داریم حضرت امیر صلات تراویح را منع کردن در کوفه، منعشون پیش نرفت، خواستن برگردونن قضایا را به شریعت و احکام الهیه را اونطوری که هست به اجرا بگذارن و این بدعتها را بردارن، نتوانستن. پس ببینید چقدر مهمه این امور. بعد حضرت بهش فرمودن که شاید دادی هم سر این زن زدی، شاید ترسوندیش. قال قد کان ذلک، بله، قال اوما سمعت رسول الله قال لا حد على معترف بعد بلائن انه من قید او حبس او تهدد بلا فلا اقرار له فخلا سبیلها. خب این زن رو عرض کردم که رهاش کردن رفت. ثم قال، عمر گفت عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی لهلك عمر. این که حضرت بهش فرمودن او ما سمعت، خب بله نشنیده عمر این مطالب را از پیغمبر اکرم، چون نبوده خدمت پیغمبر اکرم. کرارن و مرارن اتفاق افتاده که بعضی از موارد را بنده نوشتم، در نوشتجاتم هست، که وقتی جهل او برملا شد گفت چه بکنم، الهان صفق و بالاسواق، عذرش این بود که من مشغول کاسبی بودم، صفق یعنی کاسبی، مشغول خرید و فروش بودم، مشغول کاسبی بودم و خب بلد نبودم. و از کی باید یاد بگیره؟ از پیغمبر اکرم باید یاد بگیره. خب نرفتن خدمت پیغمبر اکرم یاد بگیرن. من از در منابع، این اختصاص به عمرم نداره ها، در منبع موثق دارد دیدم که نوشته که صحابه رسول الله آرزو می کردند که کسی بیاد مسئلهی بپرسه، حضرت جواب مسئله اون شخص را بدن تا اینا چیزی یاد بگیرن. یعنی خودشون اینقدر، چجور تعبیر بکنن، خودشون اینقدر برای خودشون که نمیدونم در صدر نبودن، در فکر نبودن، شخصیت به خودشون قائل نبودن، اهمیت نمیدادن که خودشون بپرسن. اونجا نشستن دور پیغمبر اکرم، بعضی هاشون در انتظار کسی که بیاد مسئله بپرسه، حضرت جواب بدن تا اینا یه چیزی یاد بگیرن. اونم اگر در خدمت پیغمبر اکرم بودن، که احیانا خدمت حضرت وجود داشته باشن، و الا خب نرفتن یاد بگیرن. الهان صفق و بالاسواق متعدد گفته عمر بن خطاب. این سی دی ها الان، برنامه ها الان هست دیگه، این بزنید این الهان صفق و بالاسواق ببینید چند جا در میاد. یا کان یلهین صفق و بالاسواق، این دیگه حالا کارها راحت شده. اقرار به جهل، خب این یکی از مواردش. اومد فقر رازی این قضیه را که نقل میکنه، میگه به این که استدلال نکنید به این داستان بر اعلمیت علی علیه السلام. خب حضرت او را نجات دادن از این قضیه، جهل او معلوم شد. نه، به این موضوع استدلال نکنید که علی اعلم است از عمر. چرا استدلال نکنیم؟ میگوید به این که احتمال میدیم که ان عمر، لعل عمر امر برجمها من غیر تفحص عن حالها. خب خبر نداشت که این حامل است، فظن انها لیست بحامل، فلما نبهه علیون رضی الله عنه ترک رجمها. خب اینجا فخر رازی انصافی به خرج داده، میگه اگر ما اینجور توجیه بکنیم، اگر کسی این چنین بگوید، این معناش اینه که عمر بن الخطاب هادا یقتضی ان عمر ما کان یحتاط فی سفک الدماء و هادا اشر من الاول. که به قول معروف میگن که خواست مثلا چشمش رو ابروش درست کنه کورش کرد، میگه اگر این طور بخواهیم دفاع بکنیم توجیه کنیم جهل او را، خب این که بدتر میشه، حالا اشر رو من الاول. این عبارت فخر رازی است در کتاب الاربعین فی اصول الدین صفحه 303. در یک داستان دیگری که اتفاق افتاده نظیر همین داستان، معاذ بن جبل مانع شده از اجرای حد، نظیر این داستان. این در کنز العمال در جلد 13 صفحه 584 که در اونجا گفته لولا معاد لهلك عمر. قاضی عبدالجبار معتزلی میگه که ما در این خبر تصریحی نشده به اینکه عمر میدانست که این زن حامل است، تصریح نشده. پس کاری که معاذ بن جبل کرد این بود که او را متنبه کرد که این زن حامل است. این توجیه. مرحوم سید مرتضی جواب میدن و از اون طرف جواب فخر رازی الان خوندیم. فخر رازی میگه این جواب به درد نمیخوره. اگر بگوییم که نمیدانست که این زن حامل است، پس در حکم کردن تسرع کرده، خلاف احتیاط در سفک دماء داشته، و حالا اشر رو من الاول. ابن روزبهان آمده اینطور گفته، گفته که الائمه المجتهدون قد يعرض لهم الخطا في الاحكام اما لغفله او نسيان او عروض حالت تدعو الى الاستعجال في الحكم. غفلت را میگه، نسیان را میگه، استعجال در حکم را میگه، اما جهل را نمیگه. کلمه جهل را سختش بنویسه. قد يعرض لهم الخطا في الحكم اما لغفلت او نسیان او عروض حالت تدعو الى الاستعجال في الحكم. خب عمر خطا کرده، اما این خطاش از روی غفلت بود یا از روی نسیان بوده، عجله کرده، پس این که خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. الائمه المجتهدون سر میزنه ازشون این قضیه. همین عذر را در شرح مواقف میابید در جلد 8 صفحه 372 که امیرالمؤمنین بالاخره افضلن یا نه، اعلمن یا نه. نه، اعلمیت و افضلیت درست نمیشه. خب اشتباه کرده، خب یادش رفته بوده، این فراموش کرده بوده، غفلت کرده بوده عمر. این داله برای این نیست که علی افضل بوده. مثل این میمونه که یک عالم اعلمی داشته باشیم مسئله را فراموش کرده باشه، غیر اعلمی داشته باشیم مسئله را استحضار داشته باشه. مگه نمیشه؟ خب حالا این از نظر کبروی میشه اتفاق میفته، یا مجتهد مسلمی ازش مسئله را سوال بکنن یادش نباشه، در تیمم فرض کنید، در فلان طلبه ای در اونجا نشسته باشه، اون یادش باشه این مسئله را کنه، اما این مجتهد مسلم یه مسئله ازش بپرسن احتمالا یادش رفته باشه، دو مسئله بپرسن یادش، سه مسئله بپرسن یادش، ده مسئله بپرسن یادش رفته، 20 مسئله بپرسن یاد. خب کسی که یادش نیست چرا حکم میکنه؟ اونم در دماغ. کسی که حکم شرعی یادش نیست چرا حکم میکنه؟ چقدر قابل توجیه این جهلها، تا چه اندازه میشود اغماز کرد، میشود توجیه کرد، میشود حمل بر صحت کرد، تا چه حد؟ خب این یه مورد. مورد دیگه که این مورد احمد ابن حنبل روایت کرده، در خود بخاری هست این قضیه و در جاهای دیگه که میخواید یادداشت کنید، در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 212، در مسند احمد جلد 1 صفحه 140، سنن ابو داوود جلد 2 339، در کتاب الاستیعاب جلد 3 1102، المستدرک 4 398. اصلا اینا نیاز نیست، وقتی در خود بخاری باشه کافیه. اینها روایت کردن که عین همین قضیه، اما این زن مجنون بوده، زن مجنونه ایران زنا کرده، دستور دادن که رجم بشه. خیلی حالا من از سنن ابو داود نقل میکنم این حدیث رو، عن ابن عباس قال اوتی عمر بمجنونت قد زنت. خوب دقت بکنید، چون این یک خصوصیتی داره روایت ابو داود، اینو میخونم. اوتی عمر بمجنونت قد زنت فاستشار فیها اناسن، کسانی که اونجا بودن از صحابه رسول الله، آقا نظر شما چیه؟ رجمش بکنیم این زن را؟ آقا نظر شما چیه؟ هیچ کدوم در این مسئله سوادی نداشتن. فاستشار فیها اناسن، از دو حال خارج نیست، یا جواب نداشتن بدن، یا همشون گفتن باید رجم بشه. دقت بکنید، چون بیشتر از این چیزی نگفته. فاستشار فیها اناسن، از دو حال خارج نیست، یا جواب نداشتن یا گفتن رجم بشود. فامر بها عمر ان ترجم، که ظهور داره در این که اونها هم نظر دادن که رجم بشود، ولیکن من میگم ظهور داره، نمیتونم جزم پیدا کنم. اتفاقا فمر بها علی ابن ابی طالب فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بنی فلان زنت. در یه قبیله ای اینو میشناختنش که این زن از اون قبیله است و دیوانه است، از افراد اون قبیله. مجنونت و بنی فلان قد زنت. فامر بها یا امر بها ان ترجم، قال فقال ارجعوا بها، برگردید اید رجمش نکنید. ثم اتاه امیر المومنین، آمدن سراغ عمر، فرمودن اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثت عن المجنون حتی یبرع عن الصبیه حتی یحتلم. حدیث رفع قلم معروفه. پس ببینید شما که نه فقط خودش جاهل به مسئله بوده، اون کسانی هم که در اونجا بودن اونها هم مثل او. امیرالمؤمنین باید به داد این برسن، نه به داد او، به داد دین، به داد شریعت. و این شأن امیرالمؤمنینه و هر امام در هر زمان که حافظ دینه. و وقت میگن بله عمر با امیرالمؤمنین مشورت میکرده در کارها، انگار امیرالمؤمنین اونجا نشسته بودن، همیشه ملازم دفتر خلیفه بودن و او مرتب مشورت میکرده با حضرت. فمر بها تصادفا، خدا میخواد که این دین حفظ بشه تا اونجایی که اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثتين. خب حالا توجیه چه میشه؟ توجیه اینه که نمیدونسته که این مجنونه. بابا مجنونه بنی فلانه، معروفه. ما شأنو هذه، قالو مجنونه تو بنی فلان. این نمیدانست، خب سلمنا نمیدانست. احتیاط چرا نکرد به قول فخر رازی؟ یکی پیدا شده گفته، اینم بزرگه، این که من میگم یکی پیدا شده از علمای بزرگ اوناست، ابو سلیمان خطابی، میگه شاید این زن جنون ادواری داشته. زنا رو که انجام داده در حال سلامتیش بوده، زنا را که انجام داده در حال سلامتیش بوده، الان که میخوان حد خدا را جاری کنن مجنونه. لعل این طور باشه، لعل ها، خودش میگه لعل. این در کتاب معالم السنن. معالم السنن حاشیه ایست بر سنن ابو داوود، تألیف ابو سلیمان قطابی، جلد 3 صفحه 267. و حال این که امیرالمؤمنین وقتی به او خطاب کردن چه فرمودن؟ اما علمت ان رسول الله قال رفع القلم عن المجنون حتی یبرع. این مجنون به اصطلاح اطباقی یا اطباقی بوده نه ادواری. و از اون طرف اگر حق با عمر بوده و این توجیه قابل قبول باشه، دیگه نیازی نیست که به این که بگه لولا علی و لهلک عمر، یعنی حضرت امیر کار خاصی انجام ندادن و حکم او به جا بوده، پس دیگه لولا علی و لهلک عمر یعنی چه؟ پس چرا دست نگه داشتن از اجرای حد؟ پس این توجیهات، توجیهاتیست برای حفظ آبرو، ولیکن دون اثباتی خرط القتاد به قول علمای ما در کتب. خب مسئله دیگه، ایشون بالای منبر در مسجد فرمودن به این که من غالا فی مهر امرأتن جعلته فی بیت المال، حرام است که مهر زنان زیاد باشه، و اگر مهری را خبردار بشود که قرار دادن و زیاد هست، من اون مهر را مصادره میکنم و جعلته فی بیت المال. این داستان معروفه، مدارک هم بسیار زیاد داره، رواتش کیا هستن؟ قرطبی، زمخشری، نیشابوری، ابن کثیر، خازن، سیوطی و غیر اینها این قضیه را روایت کردن در ذیل آیه و آتیتم احداهن قنطارا در سوره نساء آیه 20. نگاه بکنید، از محدثین احمد ابن حنبل، طبرانی، عرض کنم که عبدالرزاق و دیگران روایت کردن که نگاه کنید به کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور در ذیل همین آیه مبارکه. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک میگوید این قضیه اصلا متواتره، قد تواترت الاسانید الصحیحه، به این قضیه که خطبه عمر بن الخطاب بالای منبر به این معنا که کسی حق نداره مهر زیاد بگذاره و اگر گذاشت من مصادره میکنم میگذارم در بیت المال. پس در ثبوت این قضیه نمیشه مناقشه کرد و در سندش اصلا جای خدشه نیست. خب ایشون این مطلب را که بالای منبر فرمودن، خانومی پیدا شد گفت به این که ما حرف تو را قبول کنیم یا حرف قرآن را قبول کنیم؟ مگه تو قرآن نخوندی؟ و آتیتم احداهن قنطارا، گفت عجب، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت، کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت. حالا توجیهات شروع میشه. قاضی عبدالجبار معتزلی میگه به این که ایشون میخواستن بفرماین که مستحب است که مهرها زیاد نباشد. خب چرا فرمودن کل الناس افقه من عمر؟ این از باب تواضع بوده. خب ما سوال میکنیم اگر این زن پیدا نشده بود، این آقا را یادآوری کنه به این آیه مبارکه، اجرا میکرد حکمش یا نمیکرد؟ این حکم بر خلاف کتاب را اجرا میکرد و تا به امروز میموند؟ و چرا وقتی یه زن باید بهش تذکر بده؟ پس این همه مرد مگه اونجا نبودن با عماماهاشون و ریشاشون؟ ولیکن عمر جوری هیبت داشته لعل بعضاشون از ترس بهش چیزی نمیگفتن. در صحیح بخاری هست که غلظت و شدت داشته، انت افض و الغض. باز نگاه بکنید پیدا میکنید، این دگمه ها رو بزنید در میاد. اینجوری بوده، شاید هم بعضی ها از ترس بهش چیزی نمیگفتن. اما این زن رو چیکارش کنه؟ مثلا زن خانومیست حالا تذکر بهش داده، مثلا نمیشه کارش کرد. زنها رو چیکار میشه کرد؟ صاحب مواقف و بعضی دیگر از بزرگان کلامیین اقرار میکنن، میگن بله اشتباه کرده، خطا کرده. نگاه بکنید به شرح مواقف جلد 8 صفحه 281. این هم یکی. باز قضیه دیگه، قدامت ابن مضعون برادر عثمان ابن مضعون، اینا سه تا برادر بودن، عثمان ابن مضعون، قدامت ابن مضعون، عبدالله ابن مضعون. قدامت ابن مضعون شراب خورده، قدامت ابن مضعون کیه؟ برادر زن عمر، دایی عبدالله. از اون طرف شوهر خواهر عمر هم هست، نوشتن برادر زنشه و شوهر خواهرش، میشه یا نمیشه؟ بله شده. این آقا شراب خورده، حالا کجا شراب خورده؟ والی بحرین بوده از طرف عمر، والی بحرین بوده از طرف عمر، عرق خورده، شراب خورده. شهادت دادن و ثابت شده که شراب خورده. احضارش کرد که حد خدا را جاری کنه. و این شاهدا هم ولکن نبودن. آخه گاهی کسی شهادت میده میره پی کارش، میگه من به تکلیف شرعی عمل کردم، میخواد حکم جاری بشه میخواد جاری نشه. ولی در این قضیه نوشتن ها، از خودم نمیگم، نوشتن که این ول نکرد. حتی عمر برگشت بهش گفت آخه تو خصومتی با قدامه داری یا فقط شهادت میخواستی بدی؟ تو حساب خورده، حساب شخصی داری یا فقط میخواستی شهادت بدی؟ یعنی اینکه حکم خدا جاری بشه مثلا نفعی به حال تو داره، جاری نشه تأثیری برای تو داره؟ خب اینا صحابه رسول الله هم هستن. خب حالا حد باید جاری بشه. استدلال کرد به قرآن مجید، کی؟ قدامت ابن مضعون. استدلالش اینه: لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، بر اونا باکی نیست اگر چیزی بخورن. فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. استدلال کرد به قرآن. وقتی استدلال کرد به قرآن، عمر دست نگه داشت و حد را نخواست جاری بکنه، از به حال خارج نیست. یا جهل داشت که این آیه دلیل نمیشه برای اینکه حد خدا را دست نگه داریم و این بی خود استدلال میکنه به این آیه، یا به خاطر قوم خویشی بهانه خوبی شد به این آیه استدلال کرد پس حد جاری نشود. بقیه بحث انشاءالله فردا. ایوه دام.